مثلا این مد و لباس یعنی چی و چه تأثیری بر حالا اول نوجوانان داره؟
خب ببینید، اولا که مد و لباس، در واقع لباس هایی که به اصطلاح مد می شد و اینا،
بله،
ابتدا توی اروپا شروع شد، از جامعه صنعتی هم شروع شد. قبلش مثلا لباس ها فقط بر اساس نیاز آدم ها و بسته به فرهنگ آدم ها طراحی می شد، دفته می شد و آدم ها لباس های زیادی نداشتند. یعنی حتی ثروتمند ها هم تعداد قابل توجه لباس نداشتن. واسه همین صنعت خیاطی و دوز یه صنعتی بود که مثلا در حد خیلی محدود انجام می شد و پارچه تولید می شد، لباس تولید می شد. به خاطر همین خب ارزش خودش رو داشت و زیاد نیاز نبودش که حالا طراحی مختلف داشته باشه. وقتی انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، لازم بود در واقع به سمت صنعتی شدن وقتی پیشرفت از نظام سرمایه‌داری، لازم بود طرحی داشته باشه، کاری بکنه که میزان مصرف پوشاک توی آدم‌ها بالا بره. به خاطر همین یواش یواش اومدن تغییراتی توی لباس ها دادن، ولی این قضیه مد و لباس از اونجا شکل گرفت که بعدها تبدیل شد به فشن شو و چیزهای دیگه که هر سال مثلا یک سیستمی وجود داره توی اروپا که طراحی میکنن، میگن امسال این رنگ مده و تقریبا مثلا لباس های با این سبک مده. و حالا دیگه به قول گفتنی خودتون بهتر میدونین، دهکده جهانی هستش، فضاهای سایبری فراوان هست و در دسترس همه هستش و خب خیلی سریع هم اطلاعات میرسه به روش کشور ما. حالا اینکه چه تأثیری روی جوانها داره، ببینید جوانها توی سن نوجوانی خصوصیت نوجوان هست که زیبایی پسندی داشته باشه و بخواد خودش رو از طریق پوشاک، آرایش و چیزهای مختلف زیبایی هاش رو به نمایش بذاره. یعنی این سیستم غریزی انسان در اون سن باعث میشه که آدم نوجوان و جوان ما بره به سمت این که حالا چیزهایی رو بپوشه یا رفتارهایی رو انجام بده که بتونه خودش رو در معرض قرار بده. یعنی اون پدیده جسمی که برای هر انسانی وجود داره، حتی برای مثلا حیوانات هم شما میبینید وجود داره که مثلا طاووس پرهاشو باز میکنه برای جفتگیری، نمیدونم چیزهای دیگه. ببینید در واقع این پدیده جسمی آدم هاست، به سمت زیبایی شناسی میره. حالا مد این قضیه رو برای اینها مشخص کرده. چرا مشخص کرده؟ چون واقعیت اینه که از طریق رسانه و از طریق تبلیغات برای این نوجوان و جوان ما اینطور تجلی پیدا کرده که هر آنچه مد است زیباست و اگر شما آنچه مد است رو استفاده نکنید، در واقع از چیزهای زیبا استفاده نمی کنید. به خاطر همین شما میبینی هر سال مثلا جوانای ما تقریبا همه یه شکل و یه رنگ دارن لباس میپوشن. یه سال شیشی میپوشن، یه سال بلو بیبی میپوشن، یه سال نمیدونم بنفش میپوشن، یه سال یاسی میپوشن. خلاصه آنچه که به اصطلاح صنعت مد برنامه ریزی میکند، از نظر و ذهنیت این بچه ها به خاطر تبلیغات فراوانی که شده، این رو تجلی میکنه که هر آنچه مد است زیباست، پس ما بریم به سمت مد. و اصلا مد پوشی یه جور تجدد خواهی در بین اونها رو نشون میده. مد پوشی یک جور نمیدونم تر و تازگی و جوانی رو برای خود اونها رو به نمایش میذاره. و اگر مثلا دقت کنید یکی یک چند سالی یه لباسی رو بپوشه، بهش میگه چرا این مادر بزرگا لباس میپوشی. یعنی این تجدد خواهیه، این نمیدونم بروز بودنه، این نمیدونم چیزه، همه رو توی قضیه مد خلاصه میکنن بچه های ما. حالا چه تأثیری داره؟ اولا میزان مصرف رو بالا میبره، دوما هویت فرهنگی رو مد از بین میبره. ببینید پوشاک قسمتی از فرهنگ مادی هر کشوریه، درست شد؟ بعد شما فکر کنید که یک جایی توی اروپا میشینن برای کل دنیا، مدل گلوبالیزیشن در واقع مدل جهانی، برای همه دنیا برنامه ریزی میکنن که امسال این رنگی مدلی. خب یواش یواش که چه ارز کنم، یک دفعه میاد تمام فرهنگ مادی حوزه پوشاک ما رو از بین میبره. ما خیلی توی صنعت مد و پوشاک تو کشورمون تلاش میکنن که به اصطلاح اون عوامل یا آیتم های ایرانی اسلامی رو توشون به کار ببرن. حالا ما مثلا توی سالهای گذشته میبینیم که خب ترکیبی از لباس های ایرانی هستش، حالا با مثلا نقش های سنتی کشورمون. خب اینا قشنگه واقعا، یا نگارش های روی لباس انجام میشه، یا نمیدونم بوت جقه روی لباس ها کار میشه، ترنج روی لباس ها کار میشه، یعنی سعی میکنن از گلابتون کاری میشه روی لباس ها. حتی من میبینم که مثلا خیلی صنعت مد لباس ما تلاش میکنه این اتفاق بیفته، ولی خب واقعیتش اینه که اون قدرت جهانی که به اصطلاح سیستم مد لباس اروپا داره با اون همه تبلیغات و این داستانه که در اختیار داره کجا، و این بندگان خدا تو کشور ما کجا؟ تقریبا میشه خوب یه قصر در دریاست. یه تعداد آدمای خاصی مثلا بسن که دلشون میخواد فرهنگ مادی کشور حفظ بشه میرن سمت مد لباس های ایرانی.
درسته. حالا شما اشاره کردیم به مد لباس اروپایی و مد لباس ایرانی. متاسفانه یکی از حالا مد لباسایی که چند سال اخیر خیلی نوجوانان و جوانان ما درگیر کرده این بحث پوشش حالا مدل رپری بهش میگن. و شاید حالا خیلی هم در شأن یه جوان ایرانی یا متناسب با ایرانیا نباشه. در این خصوصا بفهمید توضیح بدین که اصلا چرا باید چنین فروشگاهی تو خود ایران وجود داشته باشه و چرا جوانان رو جوانان گرایش پیدا کردن به این مدل لباس، مثلا حالا تتو کردن، نمیدونم مدل موهای مختلفیه که تو این هول و هوش میزنن.
خب ببینید، ما واقعی اگر بخوام ببینیم چرا این اتفاق میفته و اصلا اینجور لباس وارد کشور میشه و نمیدونم یا اصلا تولید میشه و چرا همچین فروش کنه، باید بریم به سمت این که ببینیم که اصلا چرا اقتصاد ما اقتصاد سرمایه‌داریه، نئولیبرالیه در واقع همش. ما واقعیتش اینه که اگر شما اوایل انقلاب رو ببینید، شیفتشت اینا رو که کار حوزه اقتصادی کشور رو برنامه ریزی می کردن، اقتصاد کشور ما قرار نبود همش بازار آزاد باشه، قرار بود یک بخشش تو حوزه اقتصاد بازار آزاد باشه یا همون نئولیبرالی باشه، لیبرالی باشه، و به قول گفتنی بقیهش قسمت تعاونی باشه، قسمت هم دولتی باشه. خب
درست.
ولی متاسفانه اقتصاد بازار اقتصاد قوی هست، چون که نظام سرمایه داری این رو به این سمت میبره که سرمایه بر تو دست یه تعدادی آدم های خاصی جمع میشه و اون آدم های خاصی که دارن سرمایه رو به عنوان سرمایه داره اصلی جمع میکنن و پول رو پول میذارن، قدرت این هم دارن که آدم های مختلفی رو استخدام کنن و فعالیت های زیادی رو انجام بدن، حتی نظام دولتی و تعاونی رو هم مثلا له کنن، از بین ببرن تا حد زیادی. خب حالا اینکه چرا به قول گفتنی یه همچین مغازه‌ای وجود داره، یه همچین چیزای فروشگاه‌های وجود داره، خب بحث اقتصادی طالب داره، اونا میگن ما تولید میکنیم، خب طالبش هم ایجاد میکنیم، حتی در واقع خریدارش هم ایجاد میکنیم. خب وقتی که ارزش مالی براش وجود داره، شما هیچ جوره نمیتونی تو یک نظام اقتصادی این شکلی اون گردش مالی رو بخوای محدودش کنی. شما چقدر میخوای، من فقط در رابطه با مد و لباس نمیگم، شما چقدر میخوای مثلا قیمت گذاری کنی روی کالا؟ یه چیزی در جامعه نیاز داره، اونم یه چیزی رو میاره بفروشه، عرضه و تقاضا تو بازار حاکمه، یعنی اصلا قدرت دست به قول چیز که دستان نامرئی بازاره که تعیین میکنه قیمت چقدر بشه، دست من و شما و دولت نیستش. اونم همینطور، چون به اصطلاح سیستم بازار سیستم هوشمندیه، فوق‌العاده هوشمنده، خلاقیت داره، حتی اگر مورد نیاز افراد هم نباشه براشون ایجاد نیاز میکنه. چطور ایجاد نیاز میکنه؟ با طراحی یک لباسی و به نمایش گذاریش و تبلیغاتش، خب خواهناها آدم ها رو جلب میکنه. چرا وجود داره؟ باید ببینید که چرا سیاست بازار این شکلیه، این در واقع سیاست بازار که داره این رو تعیین میکنه که چه شکلی باشه و چی بیاد توی بازار و چه چیزهایی رو مد کنه. همونجور که تو اروپا اتفاق میفته، کشور ما همینه، اصلا سیستم بازار یه سیستم جهانیه، نمیتونی تو خیلی دلت مقاومت این شکلی داشته باشه. ولی این که چرا دلائل این که چرا بچه ها بهش علاقه من بشن، به خاطر اون تجدید طلبی و نو طلبی بچه ها واقعا دلشون میخواد به روز باشن، میخوان به قول خودشون چی میگن از اصطلاحاتی که بین خودشون به کار میبرن، میخوان شاخ باشن توی همه بدرخشن، میخوان نگاه ها خیره بشه، یونیک باشن، در واقع تک باشن، به خاطر این میرن سراغ لباس هایی که خیلی خاص هست بشن. خب این هم مود میشه دیگه، هر چیزی که خاص بود اول دوم مرتبوم دیگه یکی دیگه درست میکنه میپوشه، مود میشه.
درست. بله. حالا تأثیرات کلی که بر جوانان و نوجوانان میذارم بفهمید و تأثیراتی که بر جامعه میذاره، و حالا دومی بخش سوال اینه که این مود و لباس چقدر تأثیر داره رو بی‌حجابی؟
خب ببینید، مود و لباس تأثیر داره رو بی‌حجابی که خب تأثیر داره، چون اصلا مود و لباس رو طوری طراحی نکردم متأسفانه که پوشش داشته باشه. پوشیده بودن خودش محدودیت های خاص خودش رو داره دیگه، یعنی خیلی قدرت مانور نداره، به خصوص تو کشور ما که رنگ های تیره هم همش غالبه، یعنی به اصطلاح ما چادر سفید نمیبینیم سر کسی تو خیابون، یا اصلا توی دولتی هامون خانمایی که مثلا تو رأس امور هستن هیچ وقت ما نمیبینیم لباس رنگی بپوشن یا چادر رنگی تر بکنن که بخواد اصلا این تنوع ایجاد بشه. تازه اگر کسی هم یه ذره رنگی بپوشه با یه چشمی نگاش میکنن که انگار میخواد خودش رو به نمایش بذاره، جلوه‌گری کنه، و یواش یواش از دست هرم قدرت کنارش میذارن. ببینید، یعنی ما هم جامعه مردانمون، هم جامعه زنانمون، هم جامعه حکومتیمون، در واقع جامعه مدیریت حکومتیمون طوری هست که خانومی که لباس رنگی بپوشه، خانومی که چی باشه رو یواش یواش از چیز کنار میذارن. ما مثلا رنگی پوشترین سیاست مدار زنی که میشناسیم خانم دکتر افتخار که روسری ممکن رنگی سر کنه، وگرنه چادره همون چادره، خب 42 سال چادر همین مدلیه دیگه، مدل دیگه ای نداره، رنگ دیگه ای نداره. نهایتش اینه که یه دو تا آستین بهش اضافه کردم، کل خلاقیتشون میشده که شده چادر ایران. اتفاق دیگه ای نیفتاده. ببینید، قدرت مانور توی پول لباس های پوشیدم خیلی کمه، اگر هم زیاد باشه میگم یک ذره که کسی یه مقدار مثلا عرف به اصطلاح اون دست هرم قدرت رو چرا بذاره، پوششی براش ایجاد نمیشه. و شما حالا اینو بیا توی سطح جامعه، طرف یا باید بپذیره، یعنی کسی که مثلا دلش میگه نوجوان یا جوانی که میخواد قدرت، میخواد پله‌های ترقی رو سیف کنه، یا باید بپذیره که پوششش، مدل پوشش زنان رأس هرم قدرت از ابتدا باشه.
درسته.
از ابتدا تا انت. یا اینکه میپذیره که مدل مردم کف جامعه باشه و بالاخره زندگی شاید تو کف جامعه میخواد بگذرونه. یکی از این دو حالت رو داره. خب حالا چه تأثیری روی نوجوان میذاره؟ نوجوان طلب و طلب اکثرش میرن سمت این بس. کمتر ما مثلا میبینیم الان توی مثلا بچه هایی که میشناسم، مناطقی که میرم میام و اینا، تقریبا میبینم 70-80% آدم ها چیزن، پوشش معمولی با مانتو و این داستان ها دارن که خب دلشون میخواد تو فرهنگ مد و لباس بچرخن، و یه 20% هم میبینن که خب چادر رو میسازن، و خیلی هم البته معتقدن، نمیگه معتقد نیستن، میدونم معتقد نیستن، ولی رو آینده بچه ها واقعا تأثیر گذارم هست.
درست.
این رو قبول داشته باشید که واقعا تأثیر گذاره. من خودم به عنوان یه آدمی که مانتویی با حجاب هستم میرم جاهای مختلف، میبینم وقتی که مثلا یه مقدار تو جلسات که به رأس هرم قدرت داره نزدیک میشه، اگر چادر سرم نباشه، دفعه دوم سوم دیگه
خودم
یعنی دعوت هم دیگه نمی کنن توی اون جلسات. دقیقا تو اون جلسات دیگه دعوت نمیشن،
مشکل ما هم دقیقا همینه،
دقیقا خیلی محترمانه حرف میشن، در حالی که طرف چادری، چادر که فقط حجاب نیست، واقعیتش اینه که خب حجاب یه تعریفی داره، چادر که حجاب نیست، یعنی بار دوم و سوم دیگه چی نمیشم، دقیقا دعوت نمیشم، من میفهمم هم دقیقا به خاطر این موضوع دعوت نشدم. حالا یا بعضی جا با ترفندی از هم ارتزا چادر سر میکنیم میریم، ولی یا بعضی جا نمیخونیم. حالا تو تصور کن یه نوجوان جویای نامم باشه، با استعدادم باشه، پلای ترقی رو میخواد، این مجبور کلا مد و لباس رو بذاره کنار.
درست.
یعنی از همه طرف مسیر رو میبندن بر این قضیه. خب
درست.
وقتی از همه طرف مسیر بسته هستش، جوانان ما یا به قول گفتنی چی میگن، دو قطبی میشن، یا میرن اون سمت وای میستن یا این سمت وای میستن. و این تأثیر گذاریش خیلی بدتر از اون چیزی که شما فکرش رو بکنید.
درسته.
یعنی همه که به اون پختگی و درجه شناخت نرسیدن که بگن که آقا من مهارت طرف برام مهمه، فلان چنانه، ظاهر طرف رو قضاوت میکنن دیگه.
دقیقا. خانم دکتر حالا اشاره کردیم به این موضوع، حالا من نمیخواستم سوال بپرسم ولی چون اشاره
که نمیتونی اصلا بذاری،
نه حالا من یه سوالی میخوام بیارم. آره دقیقا، که قشنگ مشخصه.
اینا که مشخصه. آره نمیده.
آره ولی یه سوالی که حالا شاید برای خود منم ایجاد شده باشه اینه که این اجبارایی که حالا وجود داره تو بحث حجاب چقدر تاثیرگذار بوده که فرد حالا یا نوجوان یا جوان بدتر زده بشه و کلا بره سمت جایی که نباید.
اصلا آدم ها در رابطه با، ببین همیشه من میگم که هیچ کس خوشش نمیاد یکی بره بالا منبر نصیحتش کنه.
دقیقاً.
خب ببینید هیچ کس از اجبار خوشش نمیاد.
درست.
و اجبار، دقیقا اجبار کردن باعث میشه که جوان ما، نوجوان ما واقعا از حجاب فراری بشه.
دقیقا.
واقعا فراری بشه.
درست.
چون که این یه واقعیت دیگه، هیچ کس تأثیر گذاره، واقعا تأثیر گذاره. این که ما بچه رو به اصطلاح تشویقش کنیم تو بیا چادر سر کن، چقدر قشنگ میشی، چقدر بهت میاد. دیدی اونجا که طرف مثلا چادر سرش نبود چجوری همه نگاهش میکردن، چجوری مورد هجمه مثلا نگاه های هرزه بود، نمیدونم حتی رفتن، راه رفتنش رو دقت میکردن، فلان میکردن، چنان میکردن. و چقدر شما اینجا مثلا موقر رد شدی و همه با یه تحسینی نگاه کردن و روشون مثلا تاثیر خاص داشتن، یعنی با اینجور کلمات. ولی اینکه بابات میکشتت اگر مثلا فلان جا این شکلی بیدیم، این بچه عمرن از اون روسری و حجاب خوشش.
دقیقا. و حرف پایانی خودتون و صحبتی که در این خصوص باید بشن بفهمید.
ببینید این خصوصیت سن نوجوان ها که به سمت مد و لباس میرن.
درست.
من پیشنهادم اینه که به والدین، به بچه هاشون فقط اگر میخوان صحبتی بکنن در رابطه با لباس ایراد نگیرن. اولا از زیباییش، از متانتش، از اخلاق خوبش و اینا تعریف کنن و بعد هم براش بگن که لباساتو طوری انتخاب کن که همیشه یه جوری مود باشه.
درست.
یه جوری به سادگی خاص خودش داشته باشه که 20 سال دیگه میخوای به بچه خودت نشون بدی بچه از مسخرت نکنه، بخنده بهت، مثل ما که مثلا الان میشینیم فیلم ها یا عکس های دو دهه پیش رو میبینیم، میخندیم که شلوارای شیش تولی چرا میپوشیم، موشون چرا انقدر بلند بود، سلشون چرا مثل چمن بود. شما خلاصه 20 سال دیگه این اتفاق براتون نیفته. من دقیقا پسرم وقتی 15-16 ساله بود این اتفاق برام افتاد. یعنی من لطفه سر من آدم بدها همیشه آدم ساده پوشی بود، یه دفعه بهش پول دادیم رفت آرشگاه و من رو بعد ماهاشو چی پوسی میگن چی چی میگن یا درست کرد پاشد اومد خونه. بعد من نگاهش کردم بودم وای چقدر بامزه شدی، من بذار یه عکسی ازت بگیرم یادگاری به بچت نشون بدم. ما بعدها گفت چطور؟ گفتم بیا قشنگ شدی آخه. گفتش چرا؟ گفتم آخه میخوام همینجور که تو الان میشینی بابا تو کنی که چرا شلوارش این شکلی بود، پشت موش این شکلی بود، 20 سال دیگه پسرت یا دخترت هم بشینه بخنده بگه بابای من کلش مثل چمن سبز عید شده. بعد دیگه هیچ، آقا پسر ما اون روز در ماش آب داد خوابون دیگه هیچ وقت هم من نموش اون شکلی کرد. یعنی این انگار آویزه گوشش شد که لباسش رو طوری انتخاب کنه که 20 سال دیگه هم که مثلا کسی میبینه نخنده به. گفتم در این زیبایی و سادگی، سادگی باید زیبا باشه، تمیز باشه، اوت کشیده باشه، خوشقواره باشه، شلوار همیشه مده، نمیدونم پیرهن همیشه مده، لباسایی هستن که همیشه مده،
ساده، این ساده پوشی،
در این ساده پوشی شیک هم هستن.
بعد
بهش عکس پدر خدا بیامرزم که شهید شده بود و نشون دادم، گفتم اینو نگاه کن چقدر قشنگه. گفت آره. گفتم ببین شلوارش معمولیه، لباسش معمولیه، چرا
درست.
قشنگه؟ الان چرا به این نمیخندید؟ در حالی که این مثلا مال عکس 10 سال قبل از پدر شماست که داماد شده بود.
بله. فقط اسم و صلوات خودتون رو بفرمایید به طور
من اعظم آهنگر جامعه، آهنگر سلیمانی هستم، جامعه شناس و مدیر بخش مطالعات شهری و منطقه‌ای مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. پس من براتون میفرستم. فقط واتساپ تلگرامتون همین خط دیگه، درسته؟
همین خط. من بله. تمام زندگیم رو همین خط.
بله. سلامت باشی. خواهش می‌کنم. خدا به شما. خدا به شما.